أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته الطاهرين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرع إلى الله. موضوع بحث تفسير إنسان بإنسان بود. إشارة شد که علوم ما که انسانی و که تجربی باشد، بدون انسان شناسی کارآمد نیست. راه های فراوانی برای انسان شناسی مطرح است که یکی از بهترین اونها تفسیر انسان به خود انسان است. روش های گوناگونی برای طرح این بحث مطرح است که راه قرآنی از بهترین اونها است. و در نوبت های قبل اشاره شد که انسان یک اندیشه دارد، به یک انگیزه، و برابر با این اندیشه و اون انگیزه زندگی می کند، چیزهایی را می فهمد و برابر فهمش تصمیم می گیرد و کار می کند. اگر اندیشهش صواب و درست بود و انگیزه صالح هست می شود و انگیزه صالح عمل صالح را به دنبال دارد، و اگر ناصواب بود زمینه انگیزه فاسد را فراهم میکند و انگیزه فاسد زمینه عمل تباه را طرح میکند. زمانند بسیاری از مردم در اندیشه ها در حد مزنه زندگی میکنند و در انگیزه ها در حد میل به سر میدارن. اگر انسان درست تفسیر شد که من کیم، هرگز در بخش اندیشه رهبری فکر را به مزنه به گمان نمی سپارن. حتما باید به یقین و علم 100% منتهی بشود. و همچنین در بخش انگیزه زمامداری اون را به میل و هوس نمی گذارند، بلکه به عقل عملی می سپارند. این چنین نیست که تمام کارهای ما به استناد انگیزه باشد که از اندیشه کمک گرفته. خیلی از افرادن که برابر با میل کار میکنند، نه برابر با علم. اون که برابر علم کار میکند یک عاقل دوراندیش است. بسیاری از جوانها یا غیر جوانها یک کار را انجام میدن، به دنبال یک بازی یا غیر بازی میرن. از اونها سوال بکنی چرا این لباس را میپوشی، چرا این بازی را انتخاب کردی، چرا این غذا را میخوری. هیچ راه علمی برای توجیه کار خود ندارد. میگوین این مد است، این را میپذیرند. امروز این حرف رایج است به مانند این سخن را که شما تحلیل میکنید، معناش این است که بسیاری از کارها و انگیزه های غیر علمی خلق میشود. و ما اصولا این چنین نیست که همه ما عالمانه کار بکنیم. آیا دین برای اصلاح این راهنمایی کرده، برنامه‌ای دارد یا نه؟ برای توده مردم چه برنامه‌ای دارد؟ برای خواص چه برنامه‌ای دارد؟ برای اخص چه رهنمودی دارد؟ فرمودن اونها که اخصن نظیر انبیا و اولیا راه های خودشون طی میکنن. اونها بعد از اینکه دوران عقل و استدلال و برهان را طی کردن و عاقل و خردمند و خردبر شدن، این یک پله اول است تا به پله های بعد برسن. میگوین نهایات عقول بدایات اولیا، به نهایات اولیا بدایات انبیا. همونطوری که یک دبستان است و یک راهنمایی به یک دبیرستان، انسان مادامی که در حد ارسطو و افلاطون و فارابی و بوعلی و امثال ذلک به سر می‌برد، دوران دبستان است. پایان کار برهان ولایت عارفان است. پایان کار ولایت عارفان شهود انبیاست که در نوبت‌های قبل به عرضتون رسید. سلطان عدوب و ملکه معارف وحی انبیاست. میگویند نهایات عرض بدایات ولایت است، نهایات ولایت بدایات انبیا. یه عده اخستن که این چنین به سر میبرن که ما به اونها دسترسی نداریم. اون چی که مربوط به خود ماست یا خواستن یا توده مربوط. در باره خواست اینان برابر با فکر و برهان عمل میکنن، یعنی چیزی برای اونها باید مسلم بشود طبق اصول جهانبینی تا او رو باور بکنن و عمل بکنن. قرآن کریم برای تربیت این گونه از خواست و عالمان دینی فرمود شما یا تصدیق دارید یا تکذیب، در بحث های علمی یا نفی میکنید یا اثبات، یا موافقید یا مخالف. این دفاع و خلافتون، این نفی و قبولتون، این قبول و نکولتون، این سلب و ایجابتون باید عالمانه باشد. چیزی را که به عنوان یک امر علمی برای شما ثابت نشد نپذیرید و تا عالمانه بطلان او ثابت نشد نفی نکنید. هم تصدیقتون باید بعد از تصور باشد، هم تکذیبتون باید بعد از تصور باشد. این مرزبندی را در سوره مبارکه اسراء و غیره آن سر کرده و بود لا تقفو مالیت لکه به علم، چیزی را که علم نداری پیروی نکن. یعنی باید بتوانی مثل اصول ریاضی این را حل کنی، ثابت کنی، بگوی این به این دلیل نافع نرو انجام میدم، یا این به فلان دلیل حق است من ایزا میپذیرم. در بخش تصدیق این آیه سوره اسراء سبلا تقف و مادیت و شبهی جری، در بخش نفی به تکذیب آیه دیگری فرمود بل کذب و بما لم یحیط و به علمه و لما یأتهم تأویله. فرمود اینا کسانی هستند که مطلب برشون روشن نشده ولی ترک کردن. خیلی از چیزهاست که اینا تکذیب میکنن، باور ندارن، ترد میکنن، نفی میکنن، ولی برشون ثابت نشده، دلیلی ندارن. اگر گفتن مثلا دین ارتجاع است، دلیلی ندارن. اگر میگن اینها جز اساتید اولین است، برهانی ندارن. تکذیبشون محققانه نیست، عالمانه نیست، بلکه کذب و به ما لم یحیط و به علمهی و لم ما یأتهم تأویله. مجموع این دو طایفه از آیات در بعضی از احادیث یک جا جمع آوری شده. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی در کتاب قیم کافی از معصوم سلام الله علیه نقل کرد که ذات اقدس اله انسان را در قلعه و در دژ اینها را محصور کرده. این گفته می شود کلمت لا اله الا الله اسمی، یا گفته می شود ولایت و علی ابن علی طالب علیه السلام حسنی. حسن یعنی دژ، حسن یعنی قلعه، قلعه ای که دژبانش خداست، قلعه ای که دژبانش علی ابن علی طالب است. این دژ در قلعه دو طرفش بسته است. از اون طرف کسی بخواهد حمله کند بسته است، از این طرف کسی بخواهد حمله کند بسته است. راهش هم مشخص است، نه بیگانه میتواند برود نه آشنا در ناامنی سر میبرد. هم آشنا در امان است، هم بیگانه مطلوب. خاصیت دژی که دژبانش توحید و ولایت است اینه. خاصیت حسنی که قلعبانش خدا و پیغمبر است اینه. فرمود ان الله سبحانه و تعالی خص عباده، حز عباده، حدثتن عباده و به چند نسخه ای که برهم کلی نعلی کرد، یعنی ذات اقدس اله بندگانش را در یه دیه در یه قلعه محسون کرده، محسون نگه داشته، محفوظ نگه داشته که بیگانه تهاجم نکنند. یا بندگان خاص خودش را به این دو فضیلت مختص کرده. یکی این که الله یقولو ما لا یعلمون، یکی الله ینکرو ما لا یعلمون. یکی این که چیزی را بی جهت تصدیق نکنن، یکی این که چیزی را بی جهت تصدیق نکنن، یعنی قبول و نفولشون عالمانه باشد. اگر موافق چیزی هم محققانه و اگر مخالف چیزی هم محققانه، این اساس دین است. و اگر کسی برابر علم زندگی نکرده، اندیشش رو در جه تحضیر تصدیه نکرده، این راهش بازه. این مثل اون درخت نیست که در بیابان قرار شده، در جه نیست، در قرعه نیست، در باغ محصور شده نیست. هم بیگانه میتواند تهاجم کند، هم دوست امنیت ندارد. وقتی بزرگ مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه به کمیل میرسد، به کمیل میگوید احتیاط کن. احتیاط کن یعنی برای دینت حائط رسم بکن، خود حائط اصل دینک. کمیل الاصحاب خاص علی ابن ابی طالب است. فرمود کمیل خود حائط اصل دینک، این دینت یک شجره توباست، درخت پرثمر. این درخت را تو بیابان رها نکن، دور این درخت را دیوار بکش. حائط یعنی دیوار، چون محیط به اون درخت است. فرمود وقتی احتیاط کردی، یعنی حائط رفت کردی، دیوار کشیدی، هم میوه هایت در امان است، هم بیگانه طمع نمی کند. فرمود خود الحائط اصل دینک، دینت را در وسط بگذار، با عقل و خرد از او پاسداری و حراست به عمل بیابد، دورش دیوار بکش که دینت در وسط سالم بماند. دیگران پیشنهادی به تو ندهند، هر خواهشی به تو نکنند، هر امضایی به تو نخواهند، هر چیزی هم تو قبول نکن، هر هدیه هم تو نپذیر، هر عشقه و رشوه این تو هم به خودت راه نده. بگذار این شجره چوبا در این وسط محفوظ بماند، تو شرط تو با همین درست است. میگویم کنون کس یه آدم محتاطی، یعنی دور دینشو دیوار کشیده. کنون کس بی احتیاط است، یعنی دین او دیواری ندارد. هر کسی خواست تمعی که چیزی از دینش بگیرد آزاد است. اون که با هر کسی میجوشد، هر حرفی میزند، هر جایی میرود، هر خواهش رو قبول میکند، هر دعوتی رو قبول میکند، هر کسی رو به خونه راه میدهد، به خانه هر کسی هم میرود، یه درختی است که دیوار ندارد. وجود مبارک علی ابن ابی طالب فرمود دیوار بشه. در اینجا هم فرمود این دیوار که روی تهاجم بیگانه را میگیرد. شما اگر خواستید چیزی را نفی کنید، در همین مدار دست عالمانه نفی میکنید، و اگر خواستید بپذیرید، در همین مدار عالمانه محققانه میپذیرید. ان الله سبحانه و تعالی خط عباده و به آیتین من کتابه، ایچی الله یقول علی الله الا الحق، ایچی هم عالمانه بپذیرم، ایچی برابر آیه سوره اسراء لا تقف ما لیس لک به علم، ایچی برابر آیه دیگر که بل کذب بما لم یحیط بعلمه. خواص را دین اینچنین میپروراند. این تفسیر انسان به انسان است، یعنی وهم و خیال و متخیله و حس او و مزنه مانند اون باید به امامت عقل سامان بپذیرن تا بخش اندیشه عاقلانه و عالمانه باشه. در بخش های انگیزه هم فرمود به هوا کار نکن، به میل کار نکن، نگو این رو میپسندن، این امروز مد هست، شما یه برهان اقامه کن، بگو این طرز لباس نافع است، این طرز بازی نافع است، این طرز غذا نافع است، من رو انجام میدم. این رو مردم میپسندن، امروز این مده است. چون میدونید بسیار از حرفا از جای دیگر میاید، اونا کار کارشناسی انجام میدن. در نوبت های قبل به عرضتون رسید این هند به مراتب جلوتر از ایرانه، بزرگتر از ایرانه، صنایع سنگینش به مراتب بیشتر از ایرانه، جمعیت چندین برابر ایرانه، آثار کهن چندین برابر ایرانه. این بحث چندین قبل مبسوطن گذاشت، ولی در اثر کار کارشناسی استعمارگران اونا تو گاف پرستی نگه داشتن. که الان اونا روی ادرار گاو اونچنان حرمت قائلن که شاید بعض از مسلمان حتی برای آب زمزم اینقدر تقسیم قائل نشد. پس می شود امروز با اینکه همین هندی ها چندین ماهواره تو آسمون دارن، ما یک دسته ماهواره داریم، اونم به ما اجاره دادن به زحمت، ما ماهواری نداریم از خودمون. اینا چندین ماهواره دارن تو سرای سنگین هم که در یه بخش شرط اول رو می زدن. اینا از در صنعت که رو هم تو ماهواره جو هم تو ایستگاه می رو هم سال ایستگاه می رو مسافر دارن، اما در برابر گاب و مدفوی گاب تکریم میکنن. اینا رو با خرافات بار آوردن. پس می شود در عصر فضا، در عصر سفینه، در عصر ایستگاه میر، جمعیتی که بیش از ما هستن، تمدن اونها بیش از ما، صنعت اونها بیش از ما، سرمایه اونها بیش از ما، اینا گاهی با ابرقدرت ها درگیر میشن، اونا رو تو خرافات نگه داشت. میشه این کار میکن؟ این که ماله 1600 سال قبل نیست. بنابراین فرمودن که شما در مسائل علمی تا چیزی برای شما روشن نشد نپذیرید، در مسائل انگیزم به نیل کار نکنید، به عقل کار کنید. این از مقدسترین واجه های دینی ما در فرهنگ و آن سنت به نام عقل، خواه عقل نظر خواه عقل عمل. از رسول گرامی اسلام علیه و علی آله آلاف و تحجد و سنار چیده است که عقل را عقل میگویم برای اینکه این زانوی ترکش شهوت به غضب را اقال میکند. عرب وقتی این شطور چموش را بخواهد اقال کند باید زانوبندی میگوید اقلتهو، یعنی من رو اقال کردم، زانوهاش را بستم که جموهی به چموشی نکند. این کار را میگن عقل. اقل را سبت کرم همین باب. حضرت فرمود چون این زانو بنده است، زانوی شهوت ترکش رو میبنده، زانوی غضب تندرو رو میبنده، اینا رو مهار میکند، این قدرت رو بهش گفتن عقل. اگر کسی زانو بند نداشته باشد میشود شهوت آزاد و غضب آزاد. بازش همین است که میبینی. فرمودن شما در انگیزه ها به میل کار نکنید، به هوا کار نکنید، به هوس کار نکنید. به هوس راست نیاید، به هوا مسلم نشود. این در کلمرین راه گفتن بسی خون جگر بد خود. هیچ ممکن نیست انسان هوا و هوس داشته باشه، اهل آز و حرص باشه و جبرئیل هم در چنین دلی بخواهد نفوس کند، این ممکن نیست. اگر هوا بیرون رفت اون وقت جبرئیل می آید. اگر جبرئیل آمد اهرمن بیرون می رود. اگر گفته شد دیو بگریزد از اون قوم که قرآن خوانند از اون قبیل است. اگر گفتن منظر دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته در آید از همین قبیل است. فرمودن خب کسی که به میل کار میکند، من میلم اینه، این دیو راه سعادت را پیدا نمیکند، چون میل قابل کنترل نیست، معیار علمی ندارد. در قرآن کریم از تبهکارانی که محکوم به حبوط و سقوط و نزول و فرود آمدنن چنین یاد کرد، فرمود ما یتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس. فرمود بالاخره بشر یا روی اندیشه کار میکنه یا روی انگیزه. اندیشه اینها در حد مظنه و گمان است، نه برهان و علم. انگیزه اینها در حد هوا و هوس و میل است، نه در حد عقل عملی. خب اگر کسی پایگاه فکریش مزنه، پایگاه تصمیم گیریش هوا و هوس است، خب محکوم به سقوط دیگه. همود و ما یتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس، یعنی در بخشای علمی به مزنه را دیده که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، از مزنه کتابی ساخته نیست. و در بخشای عملی و انگیزن با هوا کار بکنن که از هوا ما تلکه و امانیتون لیست و امانیتون، با هوس که انسان نمیتن و مقصد درست. لذا در انسان شناسی اگر ما گفتیم محکمات ما به اصول اولیه ما به ریشه ما عقل است، چه در نظر چه در عمل، چه در اندیشه چه در انگیزه، حتما در بحث‌های علمی به اون جزم ریاضی و مانند اون به بالاتر از اون میرسیم و در عزل عملی هم به عقل میرسیم. این مال خواست. حالا اگر تحصیل علمی چنین و انگیزه چنان مقدور توده مردم نبود، اینا بالاخره باید به یه عده مراجعه کنن که اهل این کار هست. انسان نمیداند چی حلال است، چی حرام، چی خوب است، چی بد. بالاخره در جامعه کسانی هستند که پناهگاه علمی و عملی آدم باشند. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی از امام علیه السلام نقل کرد، همونطوری که قرآن آیاتی دارد، بخشش محکمات است، بخش متشابهات، متشابهات را به وسیله محکمات حل می کنند، جامعه هم دارای افراد گوناگون است، متشابهاتی دارد و محکماتی. محکمات جامعه ائمه، انبیای، اولیای، اینا محکمند، یعنی هم در مسئله علم محکمند، هم در مسئله عقل عملی محکمند، مسئول از آفت، مورای از جهل، سهو و نسیان و اتیانند و هیچ چیزی اینها را وادار به تجاوز نمی کند، نه عمدی و نه سهوی. اینا محکمات جامعه هستند. دیگران باید به اینها مراجعه کنند، اینها الگوی ما هستند. جریان حسین ابن علی هم از همین قبیل است. اگر گفته شد تفسیر انسان به انسان در پرتو نهضت حسینی، سالار شیطان خوب برای ما مسئله روشن کرد. او قسم یاد کرد که حاکم مردم باید دارای این عناصر محوری باشد. لعمری من حاکم الا العالم بکتاب الله فی الکتاب و القائم بالقسط و الدائم بدین الحق و الحابس نفسه و علی ذات الله. نامه رسمی که برای رجال کوفه نوشت، همون قسم به زندگی هم کسی حق حکومت دارد که به قرآن عالم باشد و عمل کند، به قسط و عدل عمل کند، به دین الهی متدین باشد و خود را در این حصار الهی که حسن حق است به نام کلمت لا اله الا الله اسمید، در این دهی که دشبانش خداست این محصور کند، همینجا بماند. اون چیزی خطر برای همه ما هاست این است که ما روی میل کار میکنیم. میل هم قابل کنترل نیست. کمتر اتفاق افتاد که انسان روی علم کار بکند. ممکن است در خطوط کلی روی اندیشه کار بکند، ولی در بسیاری از امور روی میل کار میکند. شما از پوشیدن لباس و رنگ لباس و انتخاب غذا، اینا یه کارهای حلالیست، عیب ندارد. کسی بود من فرون غذا رو میل دارم، فرون لباس رو میل دارم، مثلاً مائلم اونجور باشد، اینه چیز بدی نیست، چون فرق نمی کند. ولی اینا جزء منطقت الفرار به اصطلاح، جزء مباحات است، اینا جزء از لا واجب تفکیری است به مانند دار. ولی این کسی بخواهد دین را هم مانند کالای دنیا به میل برابر با میل عمل کند، به کسی مگه خب سرمایه داری چیز کار رو بگذار در تولید، مگه من حوصله تولید ندارم، من می نشینم پول من کار بکنم. این خیال میکرد انسان می تواند بگذار من مائلم ربا بگیرم، مائل نیستم تولید بکنم. این خیال میکرد مثل این میوه است که مگه من فرون میوه رو میل ندارم، فرون میوه رو میل ندارم، فرون رنگ دوست ندارم، فرون رنگ دوست دارم. این امور جزئی و مباحات که به اصطلاح جزء منطقت الفراغ است، این نباید با اصول دینی مطرح کرد. کم کم در مسائل دینی، در مسائل اخلاقی میگه من اینو میل ندارم، اینو میل ندارم برابر همون آیه میشه که این شخص با میل حرکت میکند. این متحرک بالمیل است، نه متحرک بالاراده. این از ذرائع بیانات مرحوم صدر متعلهین است که اونی که متحرک بالمیل است اون موجود دیگر است، نه انسان. انسان متحرک به اراده است. اونی که با میل کار میکند، اونی که با هوا کار میکند، اونی که با هوس کار میکند، دلیلی برای حرف خود ندارد، اون متحرک به میل است و انسان نیست، پایین تر از انسان است. در قرآن کریم فرمود یه موجودی هست که مسیر میل و انگیزه و گرایش و منش شما را عوض میکند. بنگری تا این آیات ببینید. کشتن برادر از چیزهای بسیار بد است. بالاخره آدم کشی چیز بدیه. کرسد به برادر کشی. ممکنه دو نفر پیغمبرزاده باشن، امامزاده باشن، معصومزاده باشن، ولی یه برادری برادر خودش رو بکشد، اما این کشتن بعد از گذر از چندین مرحله فعوده است. بالاخره بچه های حضرت آدم سلام و برای پیغمبرزاده بودن، او هم پیغمبر بود، امام هم بود، چون هر پیغمبری امام هم هست، معصوم بود، امام بود، پیغمبر بود، یکی قابل، یکی حابل، یکی قاتل، دیگری مقتول. تعبیر قرآن کریم این است که فتطوعت له نفسه قتل اخیه و قتله فاصبح من الخاسرین. فرود به این که این برادر اول که انزجار داشت از آدم کشی، چه اصد به برادر کشی، کم کم در اثر حسد و کینه و حقد و اختلاف این برادر کشی برای او از حالت انزجار و تنفر در آمده، پیش او لذیذ شده، برای او تو و رغبت آفریده، این با میل این کار را کرده، نه بی میل. که وقت از کسی عصبانی می شود، در حال غضب این کار را می کند، بعد ممکنه پشیمان بشود به مانند آن. ولی یه وقتی کسی راغب است، رغبت دارد، با میل این کار را می کند، فمود ستم و اصل لهو نفسه و قتل اخیه، یعنی برادر کشی برای او تو و رغبت شد، تو در قبال تر هست، تو ان او تر هست، این بدون کراهت این کار را کرده، بدون انزجار این کار را کرده، با میل و رغبت دست به برادر کشی زده. بعدم که صبح کرد فاصبح همه نادمین نیست، فاصبح همه الخاسرین، نفرمود بعد پشیمان شده، فرمود بعد خسارتش روشن شده. خب پس می شود کسی پیغمبر زاده باشه، امام زاده باشه، معصوم زاده باشه، در اثر تحریک ابلیس مسیر اراده او به تدریج عوض بشه، مسیر میل او، منش او، گرایش او عوض بشه. وقتی مسیر عوض شد، چیزی که مورد انزجار باست، مورد رغبت قرار می گیرد، چیزی که از اون دوریم به اون نزدیک می شویم، با میل و رغبت چنین کار را انجام بدیم، فتطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین. این کار همیشه در کمین ما هست. شیطان گفت لأقعدن لهم صراطک المستقیم، من سر راه اینا کمین می کنم تا در انگیزه اینا اثر بکنم. در نوبت های قلب ملاحظه فرمودید مغالطات علمی را منطق تا حدود توانه حل بکند، هم مغالطات اخلاقی را، مغالطات عملی را هر لحظه به لحظه مراقبت لازم است. این چنین نیست که انسان غافل باشد، مگر ما غافل بودیم او غفلت می کند، مگر ما ساهی بودیم او نسیان دارد، سهو و نسیان که برای او نیست. او اصولا شبان روز در درون دل کمین کرده است، خناس هم هست، در اون درون دل نهادینه شده است تا ببیند کی ما قافلیم که ما را در کمینگاه بگیرد. گفت من سر راه راستشون میشینم، نمیگذارم اینا راه راست رو پی کنم. دفعتا میبینید این نگاه کن، اون غذا را بخور، با فرونکس باش، با فرونکس نباش، کم کم اون چیزی که مورد انزجار اوست مورد رغبت او قرار میگیرد، یا مورد رغبت اوست مورد انزجار او قرار میگیرد، و در این میل انسان را شکار میکند. در این بخش میل اگر انسان این میل را کنترل کرد، نجات پیدا میکند. این طور نیست که همه کارهای ما بر اساس علم باشد، بخش وسیع از کارهای ما بر اساس گرایش های درونی. البته اونها که آقلن که خواستن، گرایش های اونها را علم اونها تأمین کنند، یا برهان یا شهود، تنظیمش، رهبریش، رهنموده اون گرایش ها و انگیزه ها به دست علم است و به امامت علم حرکت میکنند. اما غالب مردم این چنین نیستن، غالب مردم برابر با میل حرکت میکنن، این تولی و تبری، این حب و بغض، این کراهت و ارادت را باید تنظیم کرد. این از لطائف سخنان مرحوم خواجه طوسی میگوید این جذب و دستی که در همه موجودات هست، این جذب و دست در رده های خاک و رده های کوهای معدن هست، اگر چون که این جذب و دفت حساب شده نباشد که یک تکه خاک در دامنه کوه لعل گردد در بدخشان یا حقیقا در یمن نخواهد شد. این هر رگه خاکی هر رگه خاکی هر سنگی برای او بر جنبه، هر چیزی حسابی داره، کتابی داره، نظمی داره. این جاذبه ها و دافعه ها تو رده های کوه، رده های کوه هست. از این ظریف‌تر و بالاتر تو گیاهان هست. از اینها با بخش حیوانات که آمد میشه شهوت به غضب. وقتی وارد کانال دالان ورودی انسان شد، همون شهوت غضب گاهی به صورت ارادت به کراهت در میاد، گاهی به صورت محبت و عداوت ظهور میکند. وقتی تلقیق شد، ترقیق شد، به اون قله رسید، میشه تولی و تبری و تو متن دین قرار میگیرد و جز ارکان عبادی قرار میگیرد. این تولی و تبری گاهی عالمانه است، گاهی عاشقانه است، و بخش مهم این تولی و تبری را اون گرایش های انگیزی بهده دارد. در بخش عظیمی از اینها اون گرایش و عشق نقش مؤثر دارد. این در یه حد خاصی اثر دارد. دوستی است که در اثر تأمین می کند و تضمین می کند. انسان به جایی می رسد که وقتی همه خردمندان می گویند مثلا عراق آشوب است، حجاز آشوب است، یمن آشوب است، شما قلب آرام تر ببینید تماسی اگر در تمام دنیا جایی برای من نباشد، مگر این که من با یزید با مبارزه برخیزم، این کار رو خواهم کرد. اینو میگن عشق. اینجا دیگه جای جهاد اکبر است، نه جهاد اوسط. شما در نوبت‌های قبل مناظره فرمودید ما یه جهاد اکبری داریم که در میدان جنگ انسان با دشمن بیگانه می‌جنگد. نظیر اون چیزی که عزیزان ما در طی این دفاع مقدس 8 ساله در برابر بیگانه جنگیدند و ناموس کشور و استقلال کشور و امنیت کشور و نظام جمهوری را از خطر بیگانه حفظ کردن به لطف الهی. این شده جهاد اصغر. جهاد اوسط اینه که انسان زحمت بکشه، عادل بشه، با تقوا بشه، متواضع بشه، قانع بشه، فضائل اخلاقی را پیدا کنه، رضایت اخلاقی را بذاره، کنار بشه، زاهد، عابد، وارسته بشه، آدم خوب. اما تازه این بین راهه. اگر آدم خوب شد، همه فضائل را فراهم کرد، تازه لیاقت اون را پیدا میکنه که وارد منطقه جهاد اکبر بشه. جهاد اکبر اونجاست که بین عقل و عشق درگیری و چالش است. عقل دلیل اقامه میکنه که بهشت هست، جهنم است. عشق میگوید اینا برای من کافی نیست، من میخوام ببینم. اون کسی که وارد جهاد اکبر شد، اون نمیخواد آدم خوب بشه. او مراحل رو گذرونده، از شهد انصاری ها و صاحب جواهر ها و از همه گذشته. این نمیخواد آدم خوب بشه که، این نمیخواد عادل و با تقوا بشه که، این نمیخواد ببینه. این رو میگن عاشق. میگه بر جهنمی هست، بهشتی هست، من چندین دلیل دارم و برابر اون بهشتی جهنمی که هست من آدم وارسته ایم. تمام هم میخواد ببینه. خود هنر دون دیدن آتش ایام نجت دل آدم نار دخان. تو دلیل میاری که آتش هست، جهنم هست، به خلون دلیل آیه قرآن، به خلون دلیل آیه، بله منم یقین دارم جهنم هست. تو دلیل داری که جهنم هست، منم دلیل دارم، منم باور دارم، ولی من میخوام جهنم رو ببینم. همینجا نشستم ببینم، چون خدا فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگر اهل یقین باشید همینجا هستی جهنم رو میبینید. برخی از بزرگان بودن که تفسیر شدن نوشتن کتاب بودن به این که اینایی که حرف میزنن ما بعضی رو میبینیم از دهنشون آتش در میاد. خب اونا که آتش بیار معرکن جز تکنیک کاری دیگر در جامعه ندارن. حرفشون باعث اختلاف هست، حرفشون باعث فرید نسل جوانه. اینا مثلا بودن که ما اینایی که حرف میزنن دهنشون مرتب آتش در میاد میبینیم. فرمود من میخوام اینا رو ببینم. اینو میگن عشق. این مبارزه عقل و عشق است. جهاد اکبر یعنی این، بین شهود و علم حضور، بین حضور و علم حضور، اون میدان میدان جهاد اکبر. فاتح این میدان و قلعه خیبر حسین ابن علی ابن ابی طالب. اونا اصلا درک نمی کردن اگر دلاده چی میگی، همش میگفتن آشوب. حضرت فرمود آشوبه یعنی چی؟ شما که میگید حجاز آشوبه، میگید عراق آشوبه، میگید یمن آشوبه، من میگم سراسر دنیا اگر آشوب باشه من دست بر نمیدارم. لولم یکون لیف دنیا من که آن بلا معوا لما باید توی دیتا نمازیه. اینکه بید های ما استادیم برای پدر و زنب نگیف و عرض عدد میکنیم سیده میداریم برای همینه. از این کشتار تو عالم زیاده، کسی برای دیده نمیزنه بعد 1400 سال. برای اینا که نه مثل اینا بودن، نه مثل اینا خواهن آمد، همه جمع شدن که نام اینا رو محفظ کنن نتونستن. اینه میگم عشق. خاطر هر خیال گرچه بسی بسی زد که از سخنان لطیف جناب عطار است، ولی هرگز ندو قوایی به بالای عشق. خیاط ها تو عالم خیلی آمدن، خیلی آمدن رساله نوشتن، کتاب نوشتن، نثر و نظم که عشق رو معنا کنن، ولی هیچ کس نتوانست جامعی که به اندام عشق بیاید عشق رو معنا کنن. عشق در اصحاهی برو جرگران کربلا ببین چیه. حالا شهوت به حساب عشق دور از قول نظامی، عشق آینه بلند نور از شهوت به حساب عشق دور است. یک کسی که حیوانی فکر میکنه یه خود نفس بشه باید عاشق بدونه. که از این حیوانات تو عالم کم دید، شما چند وقت مقرب دیدید اون تمساهای بدمنظر وقتی معاشقه میکردن اینا رو دیدید یا ندیدید؟ یک مراسم ازدواج یه تمساه نر با یه تمساه ماده چیر معاشقه میکردن تو آب؟ این رو اجتماعی نر و مادره که نمیگن عشقه، باید عشق آینه یه بلند نور از شهوت به حساب عشق دور است. خب او غاصبانه دارد زندگی میکند، غاصبانه با فرهنگ عشق بازی میکند، ولی در این بخش انگیزه حرف اساسی را عشق میکند. اینه که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه که همون جلد دوم اصول کافی نقل کرده از معصوم سلام الله علیه که امام فرمود افضل الناس من اشغل عباده و اونقها و فاخرها، فاضل ترین مردم کسانی است که به نماز و روزه عشق ببرزند، به ارادت علی عبدالله و حسین ابن علی عشق ببرزند، با نماز دست گردن باشند. دیدید وقتی یک دوست عزیزتون از مکه برگشت معانقه میکنید، معانقه یعنی اونق به اونق، گردن به گردن، گردنها رو کنار هم میگذارید، یک دیگر رو میبوید و میبوسید، این رو میگن معانقه. مسافحه اونه که دست ها را به هم میدن، معانقه اینه که اونقه ها به گردن ها را به هم میدن، یک ذره میدوزن. فرمودن تازل ترین مردم کسی که با نماز معانقه کنه، با روزه معانقه کنه، با عبی عبدالله و عزاداری عبی عبدالله معانقه کنه. این انگیزه ها را با محبت ولایت باید سیراب کرد. اونجا علم راه ندارد که رسد به مادون علم. بنابراین تفسیر انسان به انسان به این است که ما خیلی از کارها را برابر با انگیزه های عاشقانه باید انجام بدیم. اگر اون نبود می شود میل، اگر میل شد و معاذالله مشمول همین آیه است که فرمود ما یتبعون الا الظن در بخش های اندیشه و ما تهوى الانفس در بخش های انگیزه. اونجا دیدید آدم کشی برای پیغمبر زاده به تو و رغبت شد، یا شرک به جای توحید برای کسی که سابقه علمی دارد با انگیزه حاصل شد. وقتی بزرگ مبارک موسی کریم سلام الله علیه اعتراف کرد به سامری که چه بساطی فهم کردی، گوساله و پرستی در این جهان همه چیز خواهد شد، گوساله و پرستی را ترویج کردی. شما بنگرید عزیزان من، اینطور نیست که اگر مردم رو رها کردید، حسینی ها نبود، سخنرانی ها نبود، کتاب نبود، مردم همینجور عالم بشن، همینجور به مقصد برسن. در این جهان همه چیز می شود. این بهرمو، این یکی که خمیر را شما اگر نگیرید به صورت یک طاووس یا تیهو و تذر در نیاوری، دیگری به صورت قول و اهرمن در نیاورد. جامعه مخصوصا نسل نو، مخصوصا نسل جوان مثل یک تکه مومه. اگر رهبران مذهبی اولیای منزل و مدرسه این موم رو به دست گرفتن، با صورت خوب تفصیل کردن، نقاشی کردن، هنرمندی کردن، زیبا میشه. نشد دیگری میگیرد او رو اهرمن میسازد. بنگرید ببینید سامری های عرض چه کردن. خدای سبحانی موجودی که لا شریک له، نه تنها بالاتر از خدا فرض ندارد، مثل خدا فرض ندارد، نه مفروض مستحیل است، فرضش مستحیله. این مال خدا. گاو در کنفهمی و کودنی جزء ضرب المثل عرب است. میگوین عبل از اون نتصو گاوه، گوشاله از اون کودنتره، سرانی که دستی گوشاله که دیگه درکی ندارد. این سامری یه سرانی که دستی گوشاله درست کرد، یه دستگاه تعبیه کرد که بانگی از اون شده شد. فا اخرج لهم اجلن جسدن له خوارون، نه اجلن له خوار، نه گوساله ای که بانگ داشت، جسدی بود که بانگدار بود. فا اخرج لهم اجلن جسدن له خوار. اونگاه این نازل ترین موجودات را به جای عالی ترین موجوداتشون گفت هازا اله و کن به اله و موسا، این خدای شما. ادهی هم گفتن آمن نا و صدقنا. پس می شود این خمیر را به صورت اهرمن در آورد. اگر یه عالمی باشد، یه معلمی باشد، دیر چوبی رون دارد، اونگاه فرشته در آید. اینه که در بعض از روایات ما ائمه فرمودن می خواهد ده بری، شهر بری، یه جایی بری، اول سوال بکن یه عالم در اونجا هست یا نه، در نفس تو بخواد زندگی کنی یا نه، مردم رو همه جور میشورنن، مردم رو به هر سمتی میبرن. این طوره که مردم همه فرصت تحقیق داشته باشن که در یه شهر سیزان نفری یا صد میلیونی یه دخواست هم که بفکرن، بقیه مشروب و کسب و کار هم فرصت فکر ندارن. خب این اهرمان را، این خمیر را دیگری اگر بگیرد به بسیت غور و اهرمان در بیاره که باید کرد؟ مگر نبود؟ مگر از این گوساله خستر کسی هست؟ مگر ذات اقدس اله همتایی دارد؟ این گوساله را گفتن خدا خیلی ها باور کرده. حالا موسای کلیم لازم است، مبارزات دیگه لازم است تا به اینها بگوید به اینکه لنحرقن له ولننسفن له فی الیمن نسفا. به ما بارها دستور دادن میخوای ده بریم، میخوای شهر بریم، میخوای ییلاق بریم، میخوای قشلاق بریم، اول سوال کن یه محقق، یه عالمی که رهبری و فکر مردم را به عهده دارد اونجا هست یا نه. وگرنه در اصل تو زندگی زنگه، تو چگونه میخوای با اهرمنا به سر ببری؟ اگر این انگیزه ها تنظیم بشود به حد تولی به تورری در میآید. اگر به مرحله عشق نرسد، لااقل به مرحله ارادت، اخلاص، تولی صادق و صالح میرسد. اگر خدای ناکرده تنظیم و تدبیر نشود، همین است که ما یتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس. در جریان علی اکبر سلام الله علیه وجود مبارک ابی عبدالله برای اینکه دماغ بفهماند من این عزیزی که دارم تقدیم میکنم به این آسانی به دست نیامده، این شبیه ترین افراد بنی هاشم از پیغمبر. هرکه خدایا من کسی رو فرستادم در راه تو، تو باید قبول بکنی، از تمنی ما این است که قبول بکنی، چنین به فرزند ممتاز منه. این اشبه الناس است به رسول که خلقن و خلقن و بنتقن، این شبیه پیغمبره در حرف زدنش، در منطقش، در خلقش، در خلقش شبیه پیغمبره. و من این رو فرستم، ما وقت مشتاق دیدار پیغمبر بودیم، این رو میدیدی دست زیر محاسم گذاشت، فرصت اینه. بعد رو به عمر سعد کرد، نفرین کرد، به این نفرینش طول نکشید که به اجابت رسید. فبود قطع الله رحمه که کما قطعت رحمه و سلط الله علیه که من یزده و یزده فراشه، خدا بر تو کسی را مسلط کنه که تو را رخت خواب تر می برد. همین جور هم شد که عمر سعد را تو رخت خواب حمله کردن، تو رخت خواب ترش بریده. حضور مبارک عبد عبدالله اول کسی که در بین بنی هاشم او را به جر فرستاد پسر خودش بود. اصحاب البته تو تر رفتن و در بین بنی هاشم اولین قربانی علی اکبر بود. در زیارتی که منصور به حضرت هست خونده میشد السلام علی اول قتیل من نسل خیر سلیم. سابقا اینجور میگفتن که وقتی صدای استغاثه علی اکبر به حرم رسید، زینب کبرا سلام الله علیها دید حضور پدر در کنار نقش این پسر ممکن است سنگین باشه، توان فرسا باشه، نه برای اینکه حسین ابن علی از پا در میاد، برای اینکه برنامه های سنگین تری هنوز در پیش است. و اگر حسین ابن علی همکنون آسیب ببیند و برنامه های سنگین رو باید کرد، تازه اول قربانی از خاندان پیغمبر این است. و چه موقعیتی گفتند زینب کبرا برای اعلان همدردی با ابی عبدالله مقداری از خیمه بیرون آمد و به طرف قتل راه. مرسی های قبلا میخوندن اگه سال بندن تو برو به خیمه نزد عابدینه من کشم در حقوش نقش اکبر. این رو نمیدونستن که چرا مرسی سرایان این چنین گفتن. گفتن تو برو به خیمه، یعنی وجود مبارک کردی عبدالله تو زینب کبرا گفت شما برود به خیمه پرستار زین العابدین باش، تو برو به خیمه نزد عابدینم، من کشمین کشم در آغوش نقش اکبرم. این چرا از این کار کرده؟ چون زینب کبرا عقیده برای هاشمه، یه کارهای سنگینی مصائب بسیار سختری هنوز در کمینه. الان زید ابن علی فقط اینقدر فشار ببیند اون مسائل سنگین اعتبار کرد. این آمده اعلام همدردی بکند در کنار نقش برادرزاده خودش برسونه تا وجود مبارک ابی عبدالله که قدرت الهی است وقتی ببینه خواهرش به میدان آمده حواسش متوجه خواهر میشه، از پسرش سرفرازر میکنه و همینطور هم شد. دیدن وجود مبارک ابی عبدالله از کنار این نقش فاصله گرفته، این آمده نشد یک برد و که های استقاسه بود دامن بگیره. دیدن رفت کنار زینب، فرمود ارزی الفستاد شما تشید در این حرم به خیمه، من به احترام این احساس شما شخصا این بدن رو حمل نمی کنم تا شما متأثر نباشید. من به بنی هاشم میگم این صادق بیان این نعش هم بکنم. اعلام شد فمود یا سفتیان بنی هاشم، این سادات بنی هاشم، فمود سادات بنی هاشم شما بیایید، احملو اخاکم الى الفستاد، این نعش علی را به خیمه برسانید که تا اعلان همدردی زینب کبرا به ثمر رسیده باشد. البته آمد کنار نعش علی، صورت به صورت علی گذاشت، کارهای عاطفه را انجام کرد و وضع از خده و علا خده صورت مبارک علی اکبر را بوسه داد. همین کار را هم برای غلام سیاه کرد که قبلا هم شنیدیم. این طور نیست که وجود مبارک علی عبدالله در خود مثلث نباشد، او عاشقانه می جنگد نه عالمانه. همون کاری که برای علی اکبر کرد کنار دشت پسر هم شد صورت پسر را بوسید و که غلام سیاهش هم شهید شد بود همین کار را کرد، وقتی کنار او هم شد صورت او رو بوسید یک جا رخ غلام و پسر بوسه داد و گفت در دید ما سیه نکند پر فاسفی، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته، نسألک اللهم من ادعوش بسمك العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. فربرگارا سراب ملائکه مقدس، سراب انبیاء مرسل، سراب صحف منزل، سراب اسرار حسای قسم، حسن عاقبت به همه ما مرحمت بفرما، علم با عمل به همه ما مرحمت بفرما، حسنات دنیا و حسنات آخرت به همه مرحمت بفرما، امر فرج ولیت را تسریع بفرما، نظام اسلامی مقام معظم رهبری مراجع بزرگوار فرمی، حوزه های فقهی فرهنگی دانشگاهی همه را در سایه امام زمان حفظ بفرمایید. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانها و نوجوانهای ما همه را در سایه امام زمان حفظ بفرمایید. حوائج مشروعی همه را برآورده به خیر بفرمایید. مرضای مسلمانان شفا مرحمت بفرمایید. ارواح مؤمنان، علمای ربانی، مؤلفان علوم الهی، امام راهب، شهدای انقلاب جنگ را با انبیا مشهور بفرمایید. این عرض ارادت ها را از همه بحث نوشت قبول بفرمایید. ثوابی از این عرض ارادت و ارواح مؤمنان عالم گذری حقوق ما اهدا بفرمایید. خطر استکبار و صهیونیست را به خود اونها برگردان. پروردگار ایام سالگرد یادگار امام است، او را با پدر بزرگوارش همراه با انبیا و اولیا مشهور بفرما. سعی بلیغ و زحمات صادقانه او را به احسن وجه قبول بفرما. به نبی و آله و قدر بفرما.